أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در امر خامس از اموری که به عنوان متعلق خمس و ما یجب و فیه الخمس ذکر شده عرض کردیم در چهار مقام بحث میکنیم. مقام اول پیرامون اصل وجوب خمس فی ما زاد عن معونت سنه بود. در مقام دوم پیرامون موضوع خمس در این مورد بحث کردیم. مقام سوم بحث از مواردی بود که محل اختلاف واقع شده که آیا اینها متعلق خمس هستند یا نیستند. مقام چهارم درباره استثناء معونه است، یعنی در این مورد به خصوص، یعنی به اصطلاح خصوص ارباح یا مطلق فائده، بنابر اختلافی که در موضوع خمس در این مقام هست، خمس بعد از کسر معونه سنه واجب می شود. ما این رو در سایر موارد نداشتیم. در سایر موارد بحث استثناء معونه سنه مطرح نبود، نه در قنائم، نه در قوس، نه در کنز، نه در معدن، هیچ کدام این بحث مطرح نبود. اما اینجا این مسئله مطرح شده. اصلا عنوان امر خامس هم علیکم السلام فی ما یفضل عن معونت سنه قرار داده شده. خب باید ببینیم به چه دلیل معونه سنه استثناء شده و اساسا استثناء معونه سنه در چه محدوده ای و در چه موضوعاتی ثابته. پس مقام چهارم عمدتاً پیرامون استثناء معونه سنه است. لکن از اونجا که به طور کلی در همه مواردی که متعلق خمسه، چه در امور اربعه گذشته و چه در این امر، معونه تحصیل هم استثناء شده. بنابراین ما لازم اینجا هم از استثناء معونه تحصیل بحث کنیم، هم از استثناء معونه سنه. لذا ما عنوان مقام چهارم را استثناء المعونه قرار دادیم. به حسب مقتضای ادله چه آیه و چه روایات، خمس در هر غنیمت و فائده‌ای ثابته. لکن یک مطلب از همه استثناء شده و اونم هزینه ها و مخارجی است که برای تحصیل و به دست آوردن موضوع خمس صورت میگیره. یه بخش هم هزینه ها و معونه معیشت و مخارجی است که برای خودش و عیالش میکنه. این مورد فقط در امر خامس مطرحه، دیگه در اون بقیه موارد مطرح نیست. علی ای حال بحث در مقام رابع در دو جهت پیگیری می شود. جهت اولا استثناء معونه تحصیل و جهت ثانیه استثناء معونه سنه است. البته ما سابقا به مناسبتهایی در لابلای مباحث گذشته به این مطلب اشاره کردیم. مثلا اگر خاطرتون باشه در بحث غنایم جنگی این مسئله مطرح شد که اگر تحصیل غنایم جنگی و انتقالش از میدان جنگ تا جایی که بین مقاتلین تقسیم بشه متوقف بر هزینه و معونه باشه، این هزینه و معونه ها کسب میشه. در باب معدن هم این رو داشتیم. ولی این که یک بحث کامل و مستقل درباره استثناء معونه تحصیل مطرح بشه، خب قبلا نداشتیم. لذا الان این بحث رو کلن به عنوان استثناء معونه تحصیل در همه موارد که خمس در اون واجبه مطرح میکنیم. این مسئله تقریبا از قطعیات دانسته شده، یعنی همه این رو مسلم دانستن که خمس زمانی واجب میشود که هزینه های صرف شده برای تحصیل کسب بشه. اما با این که از قطعیات دانسته شده، ادله ای هم بر این امر اقامه شده. این ادله رو ما ذکر میکنیم و بعد انشاءالله بحث از جهت ثانیه رو دنبال میکنیم. دلیل اول بر استثناء معونه تحصیل این است که به طور کلی موضوع خمس در همه موارد عبارت است از فائده و غنیمت. این از آیه غنیمت به دست میاد، از روایات هم قابل استفاده است. و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه. خب ما غنمتم ای مستفدتم صدق عنوان غنیمت در صورتی است که معونه تحصیل کسر بشه و الا تا زمانی که این هزینه ها کسر نشه از نظر لغت و عرف به چیزی که حاصل شده عنوان فائده و غنیمت منطبق نمیشه. به عبارت دیگر خروج معونه از موضوع خمس تخصصی است. مثلا اگر کسی برای تحصیل کنز یا استخراج آنچه که در معدنه یه هزینه ای بکنه، بعد آنچه که استخراج شده از نظر قیمت مساوی باشه با هزینه هایی که او صرف استخراج کرده، خب آیا از نظر عرف و لغت اینجا گفته می شود که این فائده برده؟ کسی 1000 تومان 1,000,000 تومان خرج کرده تا بره چیزی رو از معدن خارج کنه، اون چیزی هم که خارج شده به اندازه 1,000,000 تومان میارزه. قطعا اینجا از نظر عرف فائده ای نصیب او نشده. دیگه این همش میگن این همه زحمت کشیدی هیچی. این واضحه که اساساً عنوان فائده و غنیمت در جایی صدق میکنه که هزینه هایی که برای تحصیل اون شیء صورت گرفته کسر بشه. اگر بعد از کسر هزینه های مصرف شده چیزی اضافه آمد، بر اون عنوان فائده صدق میکنه. پس مهمترین دلیل بر استثناء معونه تحصیل این است که معونه تحصیل تا کسر نشود عنوان فائده منطبق نمیشه. دلیل دوم روایات مطلقه است. منظور از روایات مطلقه یا روایات عامه، روایاتی که به طور کلی وجوب خمس را بعد از معونه قرار داده، خصوص معونه تحصیل ذکر نشده. به طور کلی مثلا این تعبیر آمده که الخمس بعد المعونه، خب این معونه عامه مطلقه. حالا روایاتشو دقت کنید، 2-3 روایت اینجا وجود داره. روایت اول صحیحه بزنتی است. قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه. آیا خمس را من قبل از معونه باید بپردازم و اخراج کنم یا بعد المعونه؟ فکتب علیه السلام بعد المعونه. این روایت قبلا هم خوندیم، کافی جلد 1 صفحه 458، حدیث 13، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 508، باب 12، از ابواب و مایجب و فیه الخمس، حدیث 1. خب این روایت تصریح کرده خمس بعد از معونه ثابته. حالا من تقریب استدلال به این روایات رو عرض خواهم کرد. روایت دوم صحیحه علی ابن مهزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری است. البته در مورد این روایت بعضی اشکال کردند از نظر سندی. قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و کیف ذلک فکتب بخطه علیه السلام الخمس و بعد المهونه. بعضی از اصحاب ما به امام باقر علیه السلام نامه نوشت و عرض کرد از خمس یا درباره خمس به ما بفرمایید، آیا بر همه آن چیزی که شخص به دست می آورد من جمیع الضروب چه کم چه زیاد خمس ثابته؟ این چگونه است؟ امام علیه السلام در پاسخ مرحوم فرمودند الخمس بعد المعونه. حالا سوال این است که در همه چیز چه کم چه زیاد و از همه انواع ثابته؟ امام فرمودن الخمس بعد المعونه، ظاهرش اینه بله در همه اینها خمس ثابته ولی کی؟ بعد از معونه.
استاد
این اجازه بدید همینو ما حالا اصلا تقریب استدلال اینو عرض بکنیم، سوال شما رو من جواب میدم. آدرس این روایت تهذیب جلد 4 صفحه 123 حدیث 352، استفسار جلد 2 صفحه 55 حدیث 181، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 499 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1. خب در این روایت، این دو روایت، کلام امام علیه السلام که الخمس و بعد المعونه مطلقه، یعنی به طور کلی خمس را بعد از معونه واجب کرده و این دلالت میکنه بر استثناء معونه تحصیل، چون لفظ معونه هر دو نوع رو شامل میشه، چه معونه تحصیل چه معونه سنه. بنابراین بعد المعونه که در کلام امام آمده به اطلاقهی شامل معونه تحصیل هم میشه. پس خمس بعد از معونه تحصیل ثابت میشود. البته اینجا یک اشکالی به استدلال به این دو روایت شده که حالا عرض میکنم. شما سوالتون رو بفرمایید آقا چی بود؟
ما گفتیم در این روایت قید معونه اومده، قید معونه یعنی بهش خمس تعلق نمیگیره، جدا بشه. صدقه هم که به شخص میگید این صدقه رو به عنوان معونه برای اون شخص تلقی میشه، پس در اونجا هم برای اون شخص نباید
نه صدقه مستحبه یا صدقه واجبه؟ نه معونه. خیلی خوب،
معونه حساب میشه.
نه ببینید این که شما این یه بحث دیگه است، این که معونه چیست و چه مواردی رو شامل میشه ما بعداً مفصل دربارش بحث میکنیم. ما فعلا اصل استثناء معونه صرف نظر از این که معونه چیه، اون یه بحث دیگه است. ما بعداً خود امام در تحریر این رو بیان کردن، بعداً دربارش بحث میکنیم. ما الان چند تا جهت بحث داریم اینجا. اصلا چرا قید سنه آمده، معونه شامل چه چیزایی میشه، اینا بحثایی است که ما باید به تفصیل دربارش بحث کنیم. اون چه که فعلا اینجا عرض به حضور شما داریم اصل معونه است و معونه تحصیل، اونم که شما میگید ربطی به معونه تحصیل نداره، اون مربوط به معونه سنه است که ما هنوز وارد اون نشدیم. اینجا الان فعلا بحث استثناء معونه تحصیل داریم، یعنی هزینه هایی که برای کسب اون مال کرده، حالا صدقه اینا اگرم باشه میره تو معونه سنه، معونه خودش و عیالش. اشکالی که اینجا شده این است که اینجا اطلاقی در کار نیست، اصلا کلمه معونه یه عنوانی است که صرفا اشتراک ظاهری بین معونه سنه و معونه تحصیل داره. حقیقت معونه سنه از حقیقت معونه تحصیل کاملا متفاوته. ما نمیتونیم بگیم این معونه اطلاق داره و هر دو معونه رو شامل میشه، چون اگر اینها دو مصداق از یک حقیقت بودن خب میتونستیم بگیم المعونه اطلاق داره و شامل هر دو نوع معونه میشه. یا کاملا دو مسئله متفاوتن، دو حقیقت متفاوتن. تنها اشتراکشون این تشابه ظاهری است که به اینم میگن معونه، به اون هم میگن معونه. بنابراین اصلا این روایات مطلق نیست تا بخواد معونه تحصیل را در بر بگیره. خب این اشکال به نظر ما وارد نیست، برای اینکه حقیقت معونه یک چیز بیشتر نیست. معونه یعنی هزینه ها. حالا این هزینه ها تارتن اضافه می شود به تحصیل و اخرى اضافه می شود به عیال و اهل. این که گفته شود ما معنای معونه را پس از اضافه به یک مضاف الی می توانیم به دست بیاریم و فرق بین معونه تحصیل و معونه سنه با توجه به مضاف الیه اینها معلوم میشه. این حرف نمیتونه موجب اختلاف در حقیقت معونه تحصیل و معونه سنه باشه. هر دو معونه است، هر دو هزینه است. منتها یکی هزینه تحصیل مال، یکی هزینه زندگی و معیشت و اهل و عیاله. اتفاقا همین که این معونه اضافه می شود به تحصیل یا سنه و ما با این اضافه می توانیم فرق اینها رو بفهمیم، این خودش دلیل بر اینه که حقیقت معونه یک چیز بیشتر نیست. برای اینکه این مسئله روشن بشه دقت بفرمایید، کلمه وجود رو در نظر بگیرید. وجود هم به واجب اضافه میشه هم به ممکن. ما میگیم وجود الواجب و وجود الممکن. بین وجود واجب و وجود ممکن هم نهایت بعد است، فاصله از زمین تا آسمان، و چه بسا اساسا ما نتونیم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. اما در این حال با اینکه حقیقت وجود هم به واجب اسناد داده میشه هم به ممکن، این موجب اختلاف در حقیقت وجود نمیشه. ما نهنفی هم نظیر وجوده، میگیم حقیقت معونه یک چیزه. معونه اگر به تحصیل اضافه بشه قطعا معناش متفاوت با معونه سنه، ولی اصل معونه در هر دو یک حقیقت بیشتر نیست. وجهی نداره ما بیایم بگیم حقیقت معونه اذا اضیفت الى تحصیل با معونه، با حقیقت معونه اذا اضیفت الى الاهل والعیال متفاوت میشه. بنابراین جای این اشکال نیست که اینجا معونه اطلاق نداره و نمیتونیم به اطلاقش اخذ کنیم و نتیجه بگیریم استثناء معونه تحصیل را، این اشکال به نظر ما وارد نیست. روایت سوم باز روایتی است از علی ابن مهزیار عن ابن شجاع نیسابوری یا نیشابوری. روایت من قسمتیش رو میخونم: و ذهب منه، یک کسی سوال میکنه از امام که من زمینی داشتم روش کار کردم، این مقدار به دست آوردم، 100 کر هنته و گندم برای من فایده داشته، یعنی محصول به دست آوردم. بعد میگوید و ذهب منه به سبب امارت زیعه 30 کرن و بقی فی یده 60 کرا، ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئون. فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل عن معونته. شخصی سوال میکنه درباره کسی که از زمین زراعیش 100 من یا 100 کر گندم به دست آورده، بعد میگه از این 100 کر 30 کر برای آبادانی زمین، برای حفظ زمین هزینه شده. و بقیه فی یده ای ستونه کرن، 60 کر براش مونده. یعنی در حقیقت میخواد بگه این زراعتی که به دست آمده 30 کرش از به حضور شما هزینه بوده، هزینه کشت و از به حضور شما داشت و برداشت و کاشت داشت برداشت دیگه، درست ها؟ عرض به حضور شما 60 کر هم براش مونده. اون وقت 10 کر هم میگه به عنوان زکات داده. حالا اون توی روایت اینجا تو این قسمتش نیست. ببینید حالا در مجموع 30 کر رفته، براش 60 کر باقی مونده. سوال میکنه چه مقدار از این مربوط به شماست، سهم شماست، حق شماست؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودن لی منهل خمس 1/5، لکن مما یفضل عن معونته، 1/5 از آن چیزی که از معونش اضافه آمده، یعنی 1/5 از 60 کر. خب ظاهر سوال در واقع این است که راوی داره سوال میکنه از معونه تحصیل، چون میگه این 60 کر هزینه کرده، 30 کر براش مونده. در سوال سخن از معونه تحصیله که بالاخره آیا خمس به مجموع اینها تعلق میگیره یا به اون 60 کر باقی مانده بعد از کسر معونه. پس ظاهر سوال مربوط به معونه تحصیله، اما امام علیه السلام جوابشون مطلقه، فرماید خمس در مازاد بر معونه ثابت. خب این معونه هم معونه سنه رو در بر میگیره، هم معونه تحصیل رو. پس این روایت هم ما فعلا با این بخشش کار داریم. به اطلاقه شامل معونه تحصیل هم میشه، یعنی این به اصطلاح هزینه هایی که برای تحصیل مال کرده باید کسر بشه، بعد خمس واجب میشه. پس این سه روایت ملاحظه فرمودید که به اطلاق یا عمومه، به اطلاق ها یا عمومه ها شامل معونه تحصیل میشه. بنابراین میتونیم به استناد این روایات معونه تحصیل را مستثنا بدانیم. البته در این روایت اخیر حالا از نظر سندی بعضی اشکال کردن، اما برفرض این روایت هم اشکال داشته باشه، به هر حال از این سه روایت و در بین این سه روایت عرض به حضور شما روایت صحیحی که قابل استناد باشه هست. دلیل سوم، تا اینجا دو تا دلیل رو گفتیم بر این که معونه تحصیل استثنا میشه، اما دلیل سوم روایات خاصه است. منظور از روایات خاصه یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر استثناء معونه تحصیل به خصوصه ها. اینجا دیگه مثل قبل نیست که مطلق معونه رو استثناء کنه و ما معونه
تحصیل را هم به عنوان این که یک حقیقت و یک نوع از انواع معونه است مشمول روایات بدانیم. نه، اینجا به خصوص اصلا روایت ناظر به معونه سنه است، ببخشید معونه تحصیله و داره اونو استثناء میکنه. اینجا هم عرض به حضور شما سه تا روایت وجود داره، لکن بعضی از این روایات به طور کلی معونه سنر معونه تحصیل را استثناء کرده در همه موارد، در همه اربا. بعضی به طور خاص مثلا در معدن استثناء کرده، ولی ما از راه القاء خصوصیت میتونیم اون را تسری بدیم به همه موارد. پس در این روایات به خصوص بحث از استثناء معونه تحصیله. وقت گذشته میتونیم ساعت درست ها؟ درست هم نباشه شما میگید درسته، برای این که
یه دقیقه
خب این دیگه آنه روایت باید فردا باشه، فردا شده. الحمدلله رب العالمین.